امین میدونه. تو همه این سالا داشتم به داستان خودمون فکر میکرم.
مسعود همیشه میگه که اون روزا و ماجراهایی که پیش اومد جون میده برای یه داستان فوق‌العاده، یه داستان که بتونه به نوجوانا تذکر بده، در ضمن شعارم نده.
خیلی سخته بتونی یه داستان درباره مواد مخدر و خطرش برای نوجوانا بگی، اما اتفاقی که تو تیم بسکتبال ما افتاد یه داستان خیلی خیلی خوب.
قهرمان این داستان شما این
یه تنه مقابل خیلی آوایستاد اینا، مخصوصا دار و دسته اون جوان شیرینا.
شاید اینجا اشکالی وجود داشته باشه که شما حواستون بهش نیست.
چه اشکالی؟
قهرمان این داستان من نبودم، شما بودین. میدونی قهرمان شما بودین که باهوش عمل کردین، حواستون جمع بود.
میدونم آقا، میفهمم، اما در نظر بگیرین یه معلم جوان میاد توی مدرسه پایین شهر، بعد این دبیر ورزش یه تیم بسکتبال درست میکنه، از بچه هایی که اعتماد به نفس کافی ندارن، بچه هایی که فکر میکنن این بازی ها مال اونا نیست، بهشون اعتماد به نفس میده، بازی بهشون یاد میده. تا اینجا همه چی خوب پیش میره، خوب و تمیز. اما این دبیر خوب متوجه میشه که داره یه اتفاقی میفته، یه اتفاق بد. یکی از این بچه ها اصلا برای بازی نیومده، اومده تا از پوشش ورزش و تیم بسکتبال استفاده کنه. دبیر ورزش کارش بیشتر میشه، هم مواظب این آدم ناجوره، هم آروم آروم چشم و گوش بچه ها رو باز میکنه و هم ناخواسته با یه دار و دسته‌ای درگیر میشه. نوجوانای تیم بسکتبال اول شک و تردید دارن، اما وقتی حرفشو باور میکنن به کمکش میان و دبیر ورزش دیگه تنها نیست.
احسن
چه داستان قشنگ. آفرین، این جایزه ها مفت چنگت، ناز شستت.
آقا صفدری، اما من یه چیزایی درباره این دبیر خودمون نمیدونم.
مثلا چی؟
خب چرا انقدر حساس بود که بچه ها معتاد نشن؟ چرا انقدر جنگید؟ وضعیت خانوادگیش چی بود؟ چی هست؟ از کجا اومده؟ بعد کجا رفته؟
پس میخوای بشینم زندگیمو برات بگم؟
میتونم قصه قشنگتری بنویسم.
راستش آقا مسعود، زندگی یک دبیر بازنشسته همینی که هست. میگن نویسنده ها تخیل خوبی دارن، از تخیلت استفاده کن پسر، از تخیلت استفاده کن.
میگم مهندس، شوخی شوخی شدی استاد، باید بیای شیوه های مراقبت از ماشین به مردم درس بدی.
خودت چی؟ شما که باید بیای مردم رو با گیاهان دارویی آشنا کنی.
ما میخواستیم عملیات جمع جور کردن فروشنده های مواد رو انجام بدیم.
والا چه از کنم، تازه دخترم هم قراره که کلاس نقاشی بذاره.
ای
ناره.
بح بح،
میگم امروز از عظیم و محسن خبری نیست.
من دیدم عظیم و آره، اما محسن و نه ندیدم.
ای بابا
مهندس، میگم حواستو جمع کن، پارک پر از ماموره، از دم در بگیرم تا گوشه و کنار پارک. از فروشنده هم میدونی که برمیاد هیچ خبری نیست.
چه میدونم، میگم اما این رفقای ما امروز رفیق نیمه را شدن. حالا ما کاری نداریم.
چی بگم، بیا ما هم بریم خونه. این خانم ما یه لیست بلند بالای خرید داده دستم، گفته دیرم نیایا. ببینم تو ماشین داریم؟
حرفا میزنیم، میشه ماشین هاشو باشم؟ البته گذاشتمش گارا.
آی دستت درد نکنه. آباشان پس بیا من خرید کنم، با ماشین منو برسون خونه. آباری کرده.
میگم دکتر
جونم،
تو که اینقدر واردی، یه فکر برای این دست و پایی خودت هم بکن دیگه، همش دست درد و پادر، اینطوری نمیشه که داداش من.
مهندس جان دیر به فکر افتادم، دیر. حواسم نبود که این پشت میز نشینی چه بلایی سر آدم میاد. خوش به حالت که تو عمرت پشت میز ننشستی. خوش به حالت.
کامران حرفا میزنی داداش، این چربی و اوره و قند رو چی کارش کنم؟
میگم از اون جوشوندهی که بهت دادم میخوری اصلا؟
شش فختی خورم یه خورده همچی بگینگی دلم دست میگیره.
خب اون وقت دلت شیرینی میخواد؟
آره دیگه.
باشه باشه، برای اونم یه فکری میکنم، شاید بشه درستش کرد. بیر مرد
باشه دوتو باشه.
چیه؟ چه خبره؟
چی شده؟ بیا اومدم.
چیه؟ چی شده؟
پسر رو میبینی؟ پیرن سرده.
آره
این شاگرد ما.
اوکی چی؟
تو گاراش سفید. به این پسرم جمشید گفته بودم این بچه سر موشش میجون با. ببین درست گفته بودم.
حالا بابا جون تو هم زود قضاوت نکن. درست گفته بودم. شاید دوستشه، رفیقشه.
تو چه حرفا میزنی؟ این اومده داره مواد میخره.
اگه اینطوره این یارو مواد فروش جدیده دیگه.
از همه مواد فروش ها جدید شدن.
یا مهندس بیا.
این توش موندن. اگه مواد فروش ها جدید شدن، اگه تمام پارک داره کنترل میشه، اگه تمام پارک سازی شده، پس چرا همچنان دارن مواد مخدر رد و بدل میکنن؟
به هر حال یه جایی تو این پارک پر از مواد مخدره دیگه.
تقسیم بشین مواد. اینا کی میتونن تقسیمش کنن؟ بعد تقسیم شده ها رو جاسازی کنن. ها کی؟ کجا؟
باشه.
نیست دست ماسه تو حرام نمواد میکنی.
این بچه تو تنظیم موتور کارش یکه، حرف نداره. اما ببین هیچ
پیدا کرد اونهاش.
چرا تو گاراژ هستی؟
اومدم یه قدمی بزنم همین.
ببین فرید جان، ببین بچه، من جای پدرتم. میدونی یعنی چی؟ میتونی؟
نه، نمیدونم.
یعنی ده برابر تو دیدم و شنیدم. یعنی لب به جنبونم تو این شهر هیچ کی بهت کار نمیده. میفهمی؟
اوستا خب آخه من اجازه بدید بعد توضیح بدم براتون. اوستا
تو کدوم جیبش کدومش؟
تو جیب چپ.
خیلی خوب خودت درش بیار.
اوستا
ببین حرف گوش کن.
ای بابا بچه جون، آخه چقدر باید تو دستمزد بگیری تا این کوفت و زهر و ما رو بخری؟ آخه ها چقدر باید
کارت کنم پسر؟ چی کارت کنم؟ بیرونت کنم که میری بدتر میشی؟ بذارم کار کنی که مدافتان میشی؟ من گوشم از این حرفا پره بچه. من خودم نیست. برو کاراش تصویه کن، دیگه نمیخوام ببینم. ببین بعدم میاد از اونایی که فکر میکنن من احمقم.
اوستا هر چه شما بگی من میام، هر وقت بگی میام، هر جور بخوای آزمایش میدم. به خدا به پیر به پیغمبر من معتاد نیستم.
یعنی
چی؟
صبر کن ببینم. آقا جون پسر جان تو چشمای من نگاه کن.
بفرما.
خوب نگاه کن.
چشم.
یکم کلتو بیار جلو. تو سیگارم نمیکشی که؟
چی میگی دکتر؟
برای کی داری میخری آخه؟ خب بچه
اوستا برادرم
برادره.
بله.
خب تو چرا براش مواد میخری آخه؟
همش به خاطر اون خواهر کوچیکه است. نمیخوام تو خونه خماری و نشگی ببینه. نمیخوام شاهد اعتیاد داداشش باشه.
بله
جان.
حالا بعد من و تو میشینیم درباره برادرت یه فکری میکنیم.
نه شما گم.
اما الان تو راه میفتیم آن پشت سرت.
بله.
هر چند تا از مواد فروش ها رو میشناسی؟
به ما نشون میدیم.
بله.
اوستا چیزه
چیزه
راستیش من که دو سه نفرشون بیشتر نشست.
خب همین خوبه، همین خوبه.
بله بله،
این دو سه تا رو یه جورایی برای ما مشخص کن دیگه، کارت نباشه.
نباشه بله.
واقعا
آره
خوش چشم
آقا بیافت، ما هم دنبال سرکنه
چشم موازه با هم باشیم.
دیدم این دست این آشقال هم دست ما مون
نشمم.
ببینم تو چی تو کلت مهندس؟
فروشنده ها را دوباره شناسایی میکنیم، شاید این دفعه بتونیم به انبارشون برسیم.
یعنی تو از پلیس زرنگ تری؟
میدونم بالاخره یا اونا پیدا میکنن یا ما. یه دکتر بیا،
دارم میام.
مرید خیلی دوشو بیا،
دارم میام. باشه باشه بریم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شکست ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. سلطان من خدا را زلف شکست ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. چون برق از این کشاکش پنداشتی که کشتی، چون برق از این کشاکش پنداشتی که کشتی. مدعی نگویید از اسرار عشق و مستی. با مدعی نگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی.
بله دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در خدمتون هستیم. در ساعت 12:45 دقیقه قرار داریم و قسمت سوم از بازپخش نمایش سور تقدیم به شما به مدت 23 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
سور، بر اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر، محسن بهرامی، بازیگران حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مومیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد. صدا بردار جعفر جودتی، کننده محمد امین رهبر. قسمت سوم.
نجف؟
مخاطب سؤال ابو خالد معلوم نبود. کنار دستیش هنوز خواب بود. چطور در هواپیما میخوابید؟ کاش ابو خالد هم میتوانست بخوابد.
اگه خواب باشی وقت سقوط خواب به خواب بیشی و خلاص.
مرد تاسی که کراوات یشمی بسته بود چشمهایش را باز کرد.
نجف؟
خلبان که اعلام کرد به دلیل شرایط نامساعد ناچار است در فرودگاه نجف به زمین بنشیند، همهمه شد. هر کسی درباره شرایط نامساعد چیزی می گفت. جو ناآرام، گرد و غبار، ازدحام، ناامنی، شورش. بیشتر سخن از حمله به فرودگاه بغداد بود. ابو خالد گفت:
از نجف تا بغداد چقدر راهه؟
مرد کراواتش را مرتب کرد و خمیازه کشید.
گمانم 150 کیلومتر. حالا چنان نجف؟
جوان ریشو خندید.
هنوز لود نشده.
نگاهش به مرد تاس کراوات یشمی بود. ابو خالد وسط نشسته بود، جوان ریشو کنار پنجره با موبایلش سرگرم بود. هواپیما تکان می‌خورد، انگار ماشینی قرازه که افتاده باشد توی جاده خاکی پردست‌انداز. چشم ابو خالد ناخواسته افتاد به صفحه گوشی جوان ریشو. خلبان اردنی با لباس نارنجی مخصوص قربانیان داعش درون قفس بود و میان آتش. هواپیما به شدت تکان می‌خورد. ته دل ابو خالد خالی شد. جوان ریشو روی عکس خلبان مکث کرد و رد شد. ابو خالد نیم نگاهی به چهره جوان کرد. حالت خاصی نداشت. ابو خالد خوانده بود که داعش لباس نارنجی تن اسیر می پوشاند و می بردش به مسلخ، اما نمی کشدش. چند بار این کار را تکرار می کند با همه ی ریزکاری هایش. قربانی دچار این توهم می شود که او را نخواهند کشت. آرام و رام می نشیند زیر دست جلاد، غافل از آنکه عاقبت سرش را میبرند و میگذارند روی سینه‌اش، یا با سرش عکس یادگاری میگیرند و میگذارند در فضای مجازی، یا حتی شاید با سرش فوتبال بازی کنند. ابو خالد این اواخر چند بار به دعوت دوستش به دفترش در رام الله رفت و با یک گروه صلح جهانی دیدار کرد. در پی محکومیت جهانی داعش در محاکم بین المللی بودند. اصرار هم داشتند بگویند آیسیس و همین داد او را درآورد.
داعش نه دولت نه اسلامی.
جوان صفحه گوشیش را نشان ابو خالد داد.
150 کیلومتر.
ابو خالد تشکر کرد و به این فکر می کرد در دل شب چگونه 150 کیلومتر را تاب بیاورد تا برسد به ایاز، البته اگر این هواپیما سالم به زمین می نشست. چند بار صدای خلبان چنیده شد که کلمه لندینگ را می گفت. هواپیمای عراقی تکانهای شدید داشت و حتی یک بار چنان در چاله هوایی افتاد که همه ترسیدند و زنها جیغ کشیدند. وحشتناک بود. هوا هم نامساعد بود و چند بار نور صاعقه را دید.
خدا به خیر کنه.
ابو خالد جز آن که ذکر بگوید و آیت الکرسی زیر لب بخواند واکنشی نشان نداد. میخواست به ساعت گوشی نگاه کند که یادش آمد خاموشش کرده. بعضی در حالت هواپیما میگذارند و به محض اوج گرفتن هواپیما آن را به حالت قبل برمیگردانند، مثل همین جوان ریشو. انگار جانش به موبایلش بسته است. ابو خالد هنگام خاموش کردن موبایل متوجه تماس‌های مکرر برادرش اسماعیل و نجلا شد و به خودش قول داد که به محض پیاده شدن از هواپیما با هر دوی آنها تماس بگیرد. باید از اسماعیل عذرخواهی می‌کرد که ناچار شد بی خبر عازم بغداد شود و چند سال دیدارشان تازه نشود. چقدر دلتنگ اسماعیل بود. مانده بود که چگونه نجلا را دست به سر کند.
نه، نمی‌تونم با نجلا حرف بزنم. شاید طاقت نیارم. اول باید ایازو ببینم.
صدای لندینگ خلبان آمد و از میان کلمات خشدارش ایرپورت و نجف شنیده می شد. چند نفر از پنجره هواپیما شهر را نشان می دادند. میان آن همه چراغ و نور دنبال چه می گشتند. شنید که یک نفر به امیرالمؤمنین علی سلام داد. از عراق چیز زیادی نمی دانست. اولین بار بود پا به سرزمین بین النهرین می گذاشت. یادش نبود که کی و کجا خوانده بود مصری‌ها کتاب می‌نویسند، لبنانی‌ها منتشر می‌کنند، عراقی‌ها می‌خوانند. نویسنده با حسرت و یأس نوشته بود این مربوط به گذشته است، اما اکنون با چند جنگ خانمانسوز از عراق شکوه و عظمتی باقی نمانده است. یک بار هم در نابلس رفت سر قبر شهدای عراقی. ایاز هم از این سرزمین چند مطلب کلی شاید گفته باشد. چیزی به خاطرش نمی آمد. تسبیح چرخاند و به خودش تشر زد.
از خیالات بیا بیرون. الان فقط باید فکر ایاز باشی پیر مرد.
خالد جلوی چشمانش ظاهر شد.
این رسم امانت داری؟ اونم امانت شهید؟
کاش میتونستم بیام بغداد و تا درس ایاز تموم نشده پیشش میموندم.
نمیتوانست بیت المقدس را ترک کند. نور هم با اکراه و سر ناچاری تا عمان می آمد. خودش هم همینطور. درخت هرچه پیرتر ریشه دارتر. ابو خالد زنش را به عمان برد تا هم تنها نماند و هم شاید نتواند برگردد به بیت المقدس. هیچ فلسطینی ساکن سرزمین های اشغالی نمی داند که اگر سفر کند اجازه بازگشت به او خواهند داد یا نه. شاید اسرائیلی ها ویرشان گرفت که اجازه ندهند. بهانه را هم می تراشند. وقتی داشت چمدانش را تحویل فرودگاه می‌داد، یاد شعری افتاد که ورد زبان ایاز بود. وطنم چمدانی است که آن را فرودگاه به فرودگاه می‌برم. شاید این آخرین فرودگاه بود که چمدانش را بسته‌بندی می‌کرد. به ذهنش فشار آورد که بتواند چیزکی بسراید. نتوانست. زمانی دوست داشت شاعر شود. زبان گویای فلسطین. تلاش نیم بندی هم کرد. نتوانست. نشد. البته شعر زیاد می‌خواند. بیشتر شعرهای سنتی، طه حسین، حافظ ابراهیم، جواهری. وقتی خواند من اسطوره‌هایم را بر طناب آویختم، از درون شکست. صدای شکستن دلش را شنید. ملتی که اسطوره‌هایش را نه، اسطوره‌ها باید زنده بمانند. روی تخت چوبی پای کوتاه زیر درخت انجیر پیر نشسته بود. زار زار گریه می کرد. فلسطینی وقتی صبح از خواب بیدار می شود نمی داند آن روز صاحب خانهش هست یا نیست. شاید یک یهودی کیپا به سر با چند سرباز بیاید و سندی با حروف عبری نشان بدهد و بگوید این خانه من است. چطوری؟ رفت دادگاه و بدون هیچ مدرکی ادعا کرد که فلان خانه در فلان محل مال اوست. دادگاه هم برای آن خانه برایش سند صادر کرد بدون آن که صاحب خانه فلسطینی خبر داشته باشد. به همین راحتی ابو خالد از ترس بولدوزرها و سربازها زنش را به عمان برد. نمیخواست مثل آلا زیر آوار بماند. کاش آلا حواسش به ماشین اسباب بازی تازه خریده نزار بود. اگر خالد بازداشت نبود شاید آلا دنبال نزار نمیدوید توی خانه. نزار ماشینش را میخواست. از دست آلا در رفت. آلا هم دوید دنبالش. بلدوزر D8 کار خودش را کرد. ابو خالد کیف پاسپورت کوچک گردنی را لمس کرد. کلید خانهش را هم کنار پاسپورت گذاشته بود که گردن آویزش باشد. دل نور شور می زد. اصرار داشت که با ابو خالد همراه شود. ابو خالد نشاندش روی مبل و سرش را بوسید. تسبیح داد دستش.
ذکر بگو تا برگردم. ایشالله با عیاس.
مأمور عراقی چند بار به چهره ابو خالد نگاه کرد و تطبیقش داد با عکس روی پاسپورت. حوصله سربر بود. مسافر قبلی یک موبور قد بلند بود که از گیت رد شد و با مأمور بیسیم به دستی که نشان میداد رئیس این قسمت باشد حرف میزد. مدام به مأمور چک و کنترل پاسپورت اشاره میکرد. از کنارشان که میگذشت کلمه بطعی را از زبان موبور قد بلند و کلمه ناچاریم را از زبان رئیس شنید. یاد آن همه ایستگاه‌های بازرسی میان شهرهای کرانه باختری افتاد. با آن همه گیت و مأمور مسلح و سگ و باتوم، با آن همه تحقیر و توهین و علافی. زیر لب گفت:
اگه موبور قد بلند تو مسیر 44 کیلومتری بیت المقدس نابلس بیشتر از 5 ساعت معطل می‌شد، اون وقت می‌خواست چی کار کنه؟ هیچ آدمی به اندازه یه فلسطینی از گیت رد نمیشه. مثل فاصله 44 کیلومتری نابلس تا رام الله که 5 ساعت زبان میبره تا طی بشه. از پس گیت و بازرسی و تفتیش و معطلی و بگیر ببنده.
باز چرا ذهن ابو خالد رفت به نابلس؟ مگر چندین و چند سال هر روز نرفت تا رام الله؟ مدام ایست و بازرسی. یکی از پشت سر صدایش زد:
استاد، استاد فوزی.
برگشت. جوانی بود که لهجه فلسطینی داشت. جوان خودش را دانشجوی ابو خالد معرفی کرد و گفت به خاطر مبارزه با صهیونیست‌ها از کرانه باختری اخراج شده و قصد دارد به کویت برود. سر راهش هم کاری در عراق داشت. ابو خالد خوشحال شد که همسفر آشنا پیدا کرد. اما جوان عذر خواست و خداحافظی کرد. دو فلسطینی اگر در فرودگاهی یا گذرگاهی هم دیگر را ببینند، خانه ای ندارند که نشانی بدهند. ابو خالد به رفتن جوان نگاه می کرد که تنه فردی رشته خیالش را پاره کرد. همان موبور قد بلند بود. اکسیوز می گفت و رفت. چقدر تماس های قرمز رنگ. از تماس های بی پاسخ خوشش نمی آمد. نگرانش می کرد. بیشتر از همه تماس برادرش بود. سیل جمعیت کوله بر پشت و ساک در دست در رفت و آمد بودند. راننده ها داد می زدند: مرد قد بلند موبور داشت با راننده ای حرف می زد. ابو خالد ناخواسته به همان سمت کشانده شد. راننده سر کم مویش را خاراند و گفت:
کجا؟
بغداد.
تنهایی؟
در بس می خواهم، عجله دارم.
ابو خالد نشنید راننده مبلغ کرایه را چند دلار گفت. راننده اشاره کرد به مرد قد بلند موبور:
این آقا میره هله.
هله؟
سر راه.
مرد قد بلند موبور جلو آمد و دست دراز کرد.
مارکوس هستم.
راننده که اسمش راشد بود آن دو را هدایت کرد سمت سواری هیوندایی نقره‌ای رنگ.
بفرمایید.
بعد پک عمیقی به سیگارش زد. مارکوس گفت:
داخل ماشین نو اسموکینگ، سیگار نه.
راننده سیگارش را دور انداخت. پشت فرمان که نشست گفت:
اسم من راشده و در خدمت شما هستم.
و شروع کرد از جیک و پیک آن دو سوال کردن. موبایلش زنگ خورد و داشت جواب میداد. هنوز دستش روی استارت بود ولی انگار خشک شده بود. ابو خالد گفت:
من عجله دارم.
راننده استارت که زد، یکی پرید و جلو کنار راننده نشست.